بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. یکی از وجوهی که یا یکی از عمده ترین وجوهی که قائلان به این نظریه که مقصود از اهل بیت در آیه تطهیر از واج پیامبر و اهل کسا هستند این است که این آیه تطهیر در میان آیاتی قرار گرفته است که مربوط به همسران پیامبر است. به عبارت دیگر با استناد به قرینه سیاق میگویند همسران پیامبر مشمول این آیه هستند و با استناد به احادیثی که در شأن نزول این آیه روایت شده است اهل کسا هم داخلند. در نتیجه جمع بین این دو مطلب کردند. در مورد این استدلال یعنی قرینه سیاق عرض کردیم که سیاق دو رکن دارد، یکی ارتباط و پیوستگی لفظی یا ظاهری و ساختاری و دوم ارتباط و پیوستگی موضوعی و محتوایی. به عبارت دیگر بایستی دو یا چند آیه‌ای که در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند از نظر موضوعی هم متحد باشند، مرتبط به یک موضوع باشند. اما اگر چنانچه ارتباط ظاهری و لفظی باشد اما موضوعی نباشد سیاق تحقق پیدا نخواهد کرد. چنانکه گاهی متکلم در لابلای سخنان خود مطالبی را خارج از موضوع مطرح می کند، این متعارف در محاوره های عرفی چه در زبان عربی و چه زبان غیر عربی. در قرآن کریم هم این شیوه محاوره و تخاطب اعمال شده و نمونه های هم بیان کردن و در قرآن نمونه های فراوانی دارد. نکته دیگری که باید در این جمعات بهش توجه بکنیم این است که بعضی از آیات قرآن در جایگاهی که الان دارند اون جایگاهی نیست که نازل شدند، یعنی این چنین نیست که ما یک اصل کلی داشته باشیم نسبت به آیات قرآن و بگوییم که آیاتی که مجموعه آیاتی که در یک سوره قرار گرفتن اینها با هم نازل شدن، بلکه ما اجمالا میدانیم، علم اجمالی داریم که برخی از آیات قرآن مثلا در مدینه نازل شدن در سوره های مکی هن و بالعکس، یعنی ترتیب کنونی آیات به صورت کامل مطابق ترتیب نزول نیست. این هم یک نکته است، چون وحدت سیاق وقتی که همراه با هم نازل شده باشند این زمینه سیاق را فراهم میکنه. یعنی ممکن است بگوییم که متکلم وقتی که دارد سخن میگوید مجموعه ای از جملات حالا یا در قرآن آیات که با هم الغا شده اند اصل بر این است که اینها ارتباط با هم دارن، مرتبط با یک دیگر هستن، راجع به یک موضوع هستن. اما اگر ما میدانیم که بعضی از آیات در جایی که الان قرار دارن مطابق با نزول اونها نیست، بعدن اینجا قرار گرفتن، حالا به دستور خود پیامبر در زمان خود پیامبر یا بعد که اون دو نظریه است در اینجا. پس این هم یک نکته است که ما یک قاعده ای نداریم که الان بتوانیم با استناد به آن بگوییم که این آیاتی که کنار یک دیگر قرار گرفتن نزول واحد دارن. این را بایستی از برحال در قرائن و شواهد و اینها درست بیاوریم، برای اون مقرض بشه. این همین نیاز به احراز داره. وقتی که علم اجمالی حاصل شد خلاف یک مطلب، احراز اون مطلب قرینه و شاهد و دلیل میخواد. و وقت در مورد ما این بحث که الان ما داریم انجام میدیم، آیه تطهیر قرینه برخلاف این هست. یعنی ما وقتی که به احادیث رجوع میکنیم، احادیث شأن نزول، میبینیم اصلا در این روایات و در این احادیث به آیات قبل و بعد که مربوط به همسران پیامبر است اشاره نشده، هیچ اشاره ای نداره. همه این روایاتی که ما داریم، سه دسته کردیم روایات را، همه اینها همین یک آیه را مطرح کرده، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. اینی که بعدش آیه مربوط به همسران پیامبر، قبلش آیات مربوط به همسران، حتی در صدر این آیه که وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، اصلا اشاره به اینم نداره. ببینید این برحال یک نکته ایست. اگر چنانچه این آیه، این آیه تطهیر ارتباط می داشت به لحاظ موضوعی با آیات قبل و بعد، یا اینا با هم نازل شده بود، خب میبایست در این احادیث شأن نزول به این مطلب هم یک اشاره شده باشه. نشده که. تنها چیزی که در این روایات ما میبینیم این است که این در خانه اون مسئله مثلا نازل شد، همین مقدار. خب این دیگه از باب اینه که مکان نزول این آیه و اون جریان و اون واقعه را بیان میکنه، ارتباطش با اون مثلا مثلا نفی میکنن احادیث دیگه. ما احادیث رو خوندیم، نه تنها احادیثی که از اون مثلا هم ذکر به میان آورده دلالت بر ارتباط با ایشون ندارد، بلکه خلافش را بیان میکنه. ما چیکار بکنیم؟ ما از کجا الان ما بیان احراز بکنیم این مطلب را و بگوییم که ارتباط داره؟ در احادیث شأن نزول به آیات قبل و بعد که مربوط به همسان از اشاره نشده، هیچ متعرض نشده. یک حدیث شما اگر پیدا کردید در کل این روایات، تنها سخنی که در این روایات به میان آمده است یکی از عایشه است به عنوان راوی حدیث، که ایشون هم روایت کرده که میگوید پیامبر از خانه بیرون رفت و عبای به اصطلاح مشکی بر دوش داشت و بیرون رفت و بعد این آیه نازل شد. ایشون روایت کرده. فاجعه می‌فرمایید اون مثلا من که راوی هست که در خانه اش این واقعه رخ داره، احادیث هم که درخواست ایشون رو رد میکنه که شما از اهل بیت باشید، چه چجور ارتباطی اینجا حاصل میشه؟ لذا همونطوری که مرحوم علامه طباطبایی استفاده کردن، ایشان میفرماین از احادیث شأن نزول، نزول مستقل این آیه استفاده میشود. احادیث بیانگر این مطلبن که این آیه اصلا جدا نازل شده، کاری به کار آیات قبل و بعد نزولن نداشته، نزول مستقل داره. پس بعدن اینجا قرار گرفته که حالا این بطور یک سؤال چرا یا بهش میپردازیم، ولی فعلا این مطلب روشن بشه. مطلب دقیقیه، چون عمده مستند اکرمه که اختصاص را گفته و این آقایانی هم که جمع را میگوین عمده استنادشان به سیاق برای اینکه بگوین همسران پیامبرم مشمول این آیه تطهیرین اهل بیت هستن، عمده به سیاق استناد میکنن. حالا من تا اکرمه میگوید فقط همسران، اینها میگوین نه، احادیث را هم که کنار اینا بگذاریم اهل کسا هم هستن. بالاخره این دو قول برای شمول اهل بیت در آیه نسبت به همسران به سیاق استدلال میکنن. ما میگیم واقعا این سیاق را نمیفهمیم، سیاق تو احراز میشه. پس یک نکته، دو نکته اینجا من درس کردم. یک نکته این شد که صرف پیوستگی و ارتباط ظاهری و لفظی به کلامی آیات کافی در وحدت سیاق نیست، لازم است، شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. شرط لازم البته، یعنی برای تحقق سیاق این ارتباط باید باشه، به اضافه که باید موضوعا هم مرتبط باشه، والله می شود جمله معترضه ای در بین جمله های دیگر که موارد متعددی هم در قرآن داره، در محاورات بشری چه عرب چه غیر عرب هم رایجه. این یک نکته. و عرض کردیم که این محرز نیست، این ارتباط موضوعی. چرا محرز نیست؟ زیرا که ضمایر جمع مؤنث ناگهان تغییر کرده به جمع مذکر. اگر چنانچه این همسران را ناظر به همسران می بود ظاهر اینجوری اختضا می کرد که انما یرید الله لیذهب عنکن الرجس اهل البیت و یطهرکن تطهیرا، کما اینکه دوباره بعدش هم ضمیر جمع مؤنثه. دیروز هم گفتم نکاتیش به هر حال دیگه سلام به پروردگار متعال. نکته دوم اینه که اگر وحدت نزول، یعنی احراز بکنیم، این معنام احراز بشه که این آیه تطهیر با آیات قبل و بعد مربوط به همسران یک جا همراه نازل شدن، این هم احراز بشه، این کمک میکنه به سیاق. به عرضم دقت بکنید، بنده این را کافی نمیدانم ها، یعنی حتی اگر چنانچه من حیث نزول هم اینها همراه با هم نازل شد، اون حرف اول ما همچنان سر جای خودشه، زیرا خود متکلم در یک جلسه سخن چه بسا مطلبی را مثل جمله معترضه داخل سخن خودش میکند، اون حرف اول بنده ناظر به این هستش که ما مسلم بگیریم، مفروغان ام بگیریم و قبول بکنیم که با هم ناظر شده. اگر اینها با هم ناظر شده است، میگیم هنوز احراز نشده، نمیتونیم از این نزول همراه با هم قرینه سیاق ما مهرت بگیریم. این عرض اول بنده، فضلا از این که به اصطلاح، یعنی اضافه بر این که، مزید بر این که نزول اینها با هم هم محرز نیست، بلکه خلافش ثابته. این نکته دومه. پس نکته اول این شد که اگر ما مسلم بگیریم، فرض کنیم که این آیه تطهیر با آیات مربوط به همسران قبل و بعد با هم نازل شده است، این کافی نیست که ما قرینه سیاق را، وحدت سیاق را احراز بکنیم، به دلیل هم نکته که عرض کرده، چون ضمیرها تغییر کرده. در تغییر ضمیر دو احتمال هست. یک احتمال این است که به خاطر کلمه اهل تغییر کرده، مراد همسران هستند، به خاطر لفظ اهل آمده، مثل همسر حضرت ابراهیم بلکه موسی مورد. یک احتمال این است که نه، اصلا موضوع عوض شده، خارج شده است از موضوع همسران، یک موضوع دیگه ای رو مطرح کرده، جمله معترضه دوباره برگشته به همون موضوع. این احتمال دوم. حالا ما میخوایم یه دو تا احتمال داریم که انتخاب بکنیم. اصل در ضمیر جمع مذکر این است که چی باشه؟ حقیقت اصل اولیه چیه؟ برای مذکر باید باشه. پس استعمالش در غیر مذکر در مؤنث میشه مجاز، قرینه میخواهد. این وقتی شما یک استعمالی رو گفتید مجازی، باید دلیل بیاره. دلیلش چیه؟ کسی که میگوید مراد همسران هستند، اما جمع مذکر مجازاً استعمال شده است به خاطر لفظ اهل، بگیم به چه قرینه ای شما اینو می فرمایید؟ دلیل شما چیه؟ بر میگرده میگوید که سیاه، نه کلمه اهل را که بکار. خب نه، اهل ممکن است که مالان همون باشه، همون به اصطلاح امیرالمومنین باشه، حضرت امام حسن باشه، امام حسین باشه. چرا الان این را بخواه؟ شما میگید به قرینه اهل، چون اهل که اختصاص به همسران که نداره یا به مؤنث که. لفظ اهل هم در مذکر استعمال میشه هم در مؤنث استعمال میشه. واجب لفظ اهل مختص نیست، میتواند مجوز باشه. ما قبول داریم این را. اما میتواند وقتی که ما دلیل داشته باشیم. میتوانید شما لفظ مؤنث را برای اهل مذکر به کار ببرید به خاطر لفظ اهل، اما اول شما ثابت بکنید که این برای مؤنثه، چه به خاطر لفظ اهل ضمیر را جمع مذکر آوردن. اول باید محرز بشود که این مربوط به جمع مؤنث است، اما به خاطر لفظ اهل حالا مذکر آورده. از کجا اثبات میکنید که این مال مؤنث است؟ یعنی مؤنثه اینجوری استعمال شده، میگید سیاه. و گفتیم که میشه متادره، برای خاطر اینکه هنوز ما سیاق را احراز نکردیم. سیاق را بخوای احراز بکنیم باید بگویی که این مربوط به همسرانه، که وحدت موضوع باشه. اگر موضوع همان همسران باشه، وحدت موضوع به اضافه ارتباط لفظی میشه سیاق. ما که نمیدونیم این را. در مثل حضرت ابراهیم قرینه گفتیم داریم، واضحه دیگه. اصلا مخاطرش که بوده، ملائکه با کی صحبت میکردن؟ با همسر حضرت ابراهیم. اتعجبین قالوا اتعجبین من امر الله. حضرت موسی با کی حرف میزد؟ با همسرش. قال لأهلهم کتو، گفت شما اینجا معطل بمانید، بمانید من برم ببینم اونجا آتش چیه. پس بنابراین اونجا قرینه هست دیگه، مطمئن هستیم. اما اینجا دو احتمال دار. یک احتمالش این است که این جمع مذکر که آمده از اصلا که موضوع تغییر کرده. انما یرید الله لیذهب عنکم ایها النبی، علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، حسین ابن علی، زهرای مرضیه. این اصلا تغییر کرد. این احتماله. و روایات هم که این را میگه، اون احادیث هم که این را ما داریم. پس بنابراین حاصل عرض بنده این شد که حالا اگر ما مسلم بگیریم که اینا با هم نازل شده، هنوز وحدت سیاق را نمیتونیم محرز بگیریم. احتمالیه. احتمال استدلال را باطل میکنه. یکی وانگهی اصلا وحدت نزول اینها محرز نیست، خلاف ثابته. یعنی با هم نازل نشده اینا. چرا میگیم با هم نازل نشده؟ اگر اینها به هم دیگه ارتباط داشت به این معنا که با هم نازل شده بود، در احادیث شأن نزول یک اشاره ای هم به اون قبل و بعد میشد، بخشی از یک آیه هم الان هستش، هیچ اشاره نشده. تمام احادیث شأن نزول آمده روی یه جمله، انما یرید الله لیذهب عنکم، مثلا آیه مستقله. دقیقا مثل، حالا بخوام یک نمونه دیگری بیاریم که دقیقا همینجوره، مثل آیه 3 سوره مائده است. اون هم همینطوره. آیه 3 سوره مائده که انما حرم علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله، فرمی شود که تا اینکه می فهمد که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشوهم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر غیر باقن ولا عادن. اون حکم ثانوی. این در خلاصه آیه 3 سوره مائده یک حکم اولی داره، محرمات اکل، نیچه و دم و لحم خنزیر و اینا. یک حکم ثانوی دارد که اضطراره. این وسط اینجا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم الیوم اکملت لکم دینکم. روایاتی هم که اونجا داریم خوب دقت کنید، اینا مال علامه است، البته حالا من نقد میکنم رضوان الله علیه. اونجا هم ایشون فرموده یک روایت ندارید شما، یک حدیث که در نزول اون آیه به صدر و ذیلش هم اشاره کرده باشه. هر چی حدیث اونجا آمده اشاره به همین دو جمله الیوم یئس الیوم اکملت لکم. واقعا این معلومه که این اصلا مستقلا نازل شده. شأن نزول یعنی چی؟ یعنی یک آیه ای که نازل شده است، گزارشگران گزارش دادن که این چطور شد، اینجور شد، اینجور شد، اینجور شد، نقل کردن. اینا بهترین دلیله، دلیل اطمینان آوره که این معلوم میشه جداگانه نازل شده. حالا بعد اینجا قرار گرفته است. اون سوال بعدی است که چرا؟ سوال بعدیه. خب مطلبی هم نیست که ما داریم ادعا میکنیم خلاف حرفی باشه، حرف تازه‌ای باشه. خود آیان در علوم القرآن، این کتاب الاتقان سیوطی، اصلا یک فصلی داره، هر کس خواست رجوع کنه به این فصلش، صفحه 56 جلد اول، من میخونم عبارت رو ملاحظه کنید. فصلون قال البیحقی فی الدلائل فی بعض الصور التي نزلت یا نزلت به مکه آیاتون، در سوره هایی که در مکه نازل شده آیاتیش که نزلت بالمدینه فا الحقت بها، با هم نازل نشده دیگه، سوره سوره مکیش بعد آیه در مدینه نازل شده، الان اون آیه در سوره مکیه. و کذا قال ابن الحشار و کل نوع من المکی و المدنی منه آیات مستثنات، هم در آیات سوره های مکی آیات مدنی داریم، هم در سوره های مدنی آیات مکی داریم. خب دیگه آیه مکی که در مدینه که نازل نشده که، اما فعلا در سوره مدنی است. پس بنابراین ما دقت فرمایید، پس بنابراین اینجور نیست که اینها همه الان که کنار هم با هم نازل شده باشن، این یعنی نیست. وقت بعد ایشان میگه فصلون فی ذکر مستثنی من المکی و المدنی. قال ابن حجر فی شرح البخاری قد اعتنا بعض الائمه به بیان ما نزل و نزل من الآیات بالمدینه فی الصور المکی. مثلا بعضی آمدن اهتمام کردن اینا استفسا کردن، خود ایشان آقای سیوطی میگه قلت و ها انا اذکر ما وقفت علی استثنای من النوعین، یعنی آیه هایی که در مکه نازل شده در سوره های مدنی و آیه هایی که در مدینه نازل در سوره های مکیه. بعد شروع میکنه به شمردن اینا به چند صفحه تا صفحه 67 اینا بیان میکنه. توجه فرمودید؟ 46 الی 67 پاسید بعد رجوع کنید. پس یک مطلب اینجوری هم ما داریم، از نمیتوانیم ما بگیم اینا با هم نازل شده و احادیث شأن نزول خلاف این را اثبات میکنه. بازم تکرار میکنم، چون در این احادیث شأن نزول هیچ اشاره ای به مسئله مربوط به همسران پیامبر نشده است. این یک نکته. تازه یک نکته دیگه هم هست عزیزان، اولین آیه ای که از همسران پیغمبر هم میگوید قل یا ایها النبی قل لازواجک این کنتون نه تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالی نه اومد جه کن نه و اصرف کن نه سراح جنیل. اول این آیه اینه دیگه، از اینجا شروع میشه. بیا اصلا شأن نزولش دقیقا غیر از این کلام ما داریم صحبت میکنیم. شأن نزول این آیه مربوطه به همسران همونطوری که در کتابهای تفسیر و حدیث نقل کردن اینه، به همسران پیامبر به خصوص دو نفر از اونها، اینا با هم تبانی کرده بودن و علیه پیغمبر تبانی کرده بودن علیه ایشان. حالا تبانیشون در چه بود؟ اونی که در کتابهای حدیث تاریخ نقل کردن و تفسیر اینه که اینها به پیغمبر گفتن که خب بالاخره ما همسر پیغمبر هستیم، همسران پادشاهان ملوک دنیا وضعیت خوب دارن، جامعه های فاخر می پوشن، غذاهای خوشمزه می خورن، زندگی های خیلی اونچنانی دارن، ما به این صورت زندگی های محدود و فقیرانه و اینها، الان هم که وضعیت شما دیگه خوب شده، این غنایم و این جنگ ها و فلان و اینها، بالاخره یه مقداری وضعیت ما را توسعه بدید، همین وضعیت چیز اقتصادی. پیامبر ناراحت شد. خب ببینید اینجوره دیگه، ما باید اون بنده خدا آمد پیش امیرالمومنین، یعنی امیرالمومنین رفت دیگه به عیادت اون آقا هاشم بن زیاد بود که بود، رفت عیادتش مریض بود، بعد دید خونه یه خیلی خوبی داره، خونه بزرگ و چه مجلل و دانا، گفت اینا میخوای چیکار کنی؟ خانه دنیا را بزرگ کن، به خانه آخرت برست میان. این بنده خدا گفتش که من یک برادری دارم، برادر من خوب کاری میکنه، حالا یا من خوب کاری میکنم؟ گفت برادر چی کار میکنه؟ گفت این که اصلا زن و بچه رها کرده و رفته توی پاری برای خودش میذاره عبادت میکنه. حضرت هم گفت اونو بیارید، آوردم. وقتی که چشمش به اون بنده خدا افتاد، حضرت عتاب با سخن عتاب آلودی به ایشان گفتش که یا ادی نفسک، ای کسی که به دشمن خودت داری عداوت میکنی، ظلم میکنی، لقد استهان بك الخبیث، یعنی حرف حضرت با اون بدتر از حرف با این بنده خدا بود. یه ملایم صحبت کرد بهشون، اینکه وضعیت زندگیش اینا خوب بود، فرمود که حالا به آخرت بیشتر توجه کن اینا، ولی با اون یکی فرمود که لقد استهان بك الخبیث، شیطان بر تو مسلط شده، تغییر نکرد کار او را. این منطق امیرالمومنینه. این برگشت به امیرالمومنین گفت، همون آقا که رها کرده بود روحانیت اینا، گفت آقا شما به من اینو میگی؟ لقد استهان بك الخبیث، خودت وضعیت خودت رو نگاه کن، انت فی جشوبة العیش، تو داری اینجور زندگی میکنی، نانهای اون چنانی، لباس اینجوری، تو چرا به من دیگه اعتراض میکنی؟ شما چرا اعتراض میکنی؟ این جمله مهمی است. امیرالمومنین فرمود ویحک اینی لست و که انت، وای بر تو، من مثل تو نیستم. ان الله فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفة الناس فلا یتبیت بالفقیر فقره. بیات مال فارغ میکنید، تو یه آدمی هستی برای خودت معمولی زندگی، تا معمولی زندگی بکن، بازم بچه هست خوش باش، من نمیتوانم اونجور باشم. اینی لشت و تنده، ای امیر المومنین، ای دولت مردان جمهوری اسلامی، امیر المومنین را یادمون نره، این مهمه. همه حالا دنیا، همه کشور اسلام ما بنام کاری نداریم، ولی بالاخره در جمهوری اسلامی وزیر ما، استاندار ما، نمیدونم دیگران، شخصیت ها، همه بله باید اینا رعایت بشه. ما البته خدا را شکر میکنیم حقیقتا ها، نه تبلیغ مبلیغ چیزی نیست، ولی و اما به نعمت ربک فحدث، خدا را شکر میکنیم که یک رهبر انصافا دوست داشتنی خدا به ما عنایت کرد. بعد از امام رضوان الله تعالی علیه که از نوادر دوران بود علما و عملا، این مرد بزرگوار انصافا شایسته است، اهل دنیا نیست، دل به دنیا نداده، زندگی ساده و معمولی داره. اما البته از ایشان که آدم میگذره، واقعا بعضی از جاها و اینها دیگه مسائل یه خورده باید کنترل و رعایت بشه، اینا تأثیرات داره. از اونها بیام یاد به من طلبه میرسه. حالا دولت مردان فرمود صنفان من امتی اذا صلحا صلحت امتی و اذا فسدا فسدت امتی، قیل یا رسول الله من هما؟ قال العلماء و الامراء. دولت مردان واقعا مهم، زندگی اونها، روش رفتار اونها. بعدم نوبت میرسه به عالمان دین، بالاخره من نوبت ما هم میرسه. اینی لست و چند ان الله فرضا علی ائمه العدل. خب پیامبر نگران شد از حرف اینا، دلش گرفت و ناراحت شد و حالا داستان مفصله. بعد ظاهرا ابوبکر آمده، عمر آمده، پیامبر رو دلگیری کردن، به خانم ها عتاب کردن، شما چرا بس پیغمبر تقاضای بی وجه میکنید و چه. بعد خلاصه این آیه نازل شد. اصل نزول این آیه یا قل لازواجک این کنتم نتردن الحیات الدنیا، زمینه نزول این آیات اینه که یک کار ناجوری، نا به اصطلاح غیر قابل قبولی از همسران پیغمبر رخ داده. خطاب اینه، در حالی که این آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، یک نوع تکرمه و منقبتی هست که به اونا نمیخوره. کیف خلاصه این آیه و این جمله و مضمونش غیر از اونیست که اونجا، اون شأن نزول دیگه داره، این شأن نزول دیگه داره، ملاحظه میکنید؟ پس خلاصه ما الان با مجموعه این شواهدی که عرض کردم خدمت شما، دلیلی بر این که نزول همزمان با اونها نداریم، این مستقل نازل شده، روایت شأن نزول رو میگه. حالا منتها این سوال مطرح میشود که اینم خود یک سواله، به عنوان اشکال آیان میگن، ما هم باید منو این سوال مطرحش کنیم. میگوین که خب چرا این جمله‌ای که شما میگید ارتباط با قبل و بعد نداره اینجا قرار گرفته؟ این سوال مگه شما نمیگید که این موضوع تغییر کرده، وحدت سیاق پشنیش؟ خیلی خب بفرمایید، شما حالا جواب بدید به ما. حالا ما از شما سوال میکنیم، سائل و مجیب جاش علت میشه. تا حال شما سائل بودید، ما بعد جواب میگفتیم، هی میگفتید این. الان ما از شما سوال میکنیم، شما جواب بدید برای چی این اینجا قرار دادن؟ اینجا دو دیدگاه، اولا من به شما هستم دیگه، حالا که این زمینی بحث مطرح شده کاملا زوایا رو در نظر شریفتون داشته باشید. یک نظریه این است که ترتیب آیات اجتهادی است، در زمان پیغمبر نشده، در عصر صحابه انجام گرفته و اجتهادیه، به اجتهاد من الصحابه. این یک دیدگاه است، یک نظریه است. یک نظریه این است که نه تو